أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بحث در صفات باری تعالی بود و عرض کردیم که ما اجمالاً اگر که دوره کنیم اون ادله ای را که برای اثبات مبدأ اقامه شد و بیان شد، طبعاً این میتونه خیلی راه رو برای رسیدن به این مقصود سهل و آسان کنه. و بین راه‌هایی که برای اثبات مبدأ علمای کلام و فلاسفه و علمای حدیث این سه طایفه بیان کردن، بهترین راه همین راهی است که عرض می‌کنم. ما در همون ادله‌ای که برای اثبات مبدأ اقامه کردیم، در نتیجه اون ادله تأمل کنیم. وقتی که در نتیجه اون ادله تأمل کردیم، اون وقت یه ضوابطی دست ما میاد که طبق اون ضوابط اثبات صفات باری تعالی، بلکه اثبات وحدت باری تعالی، بلکه اثبات عینیت صفات، همه این مراحل، این مراحل سگانه‌ای که هست، همه این مراحل به سهولت قابل اثباته. و اگر ما این راه رو نریم، این خیلی راه طولانی میشه و دارای نقض ابرام‌هایی میشه که یه مقداری مشکله، طولانی تر میشه و مشکل تر میشه. حالا این که ما عرض کردیم، اینی که عرض کردیم، اگر ما اون ادله رو مورد نظر قرار بدیم، به این نتیجه ها میرسیم. یکی این که پس واجب الوجود ما داریم بعد از اقامه و ادله اثبات ثانه، واجب الوجود داریم و صرف الوجود داریم، وجود مطلق داریم، وجود بی نهایت داریم، غیر محدود داریم، وجود شاعر و عالم داریم. پس در نتیجه ما رسیدیم به یک حقیقتی که اون حقیقت بی نهایت، به یک حقیقتی رسیدیم که اون حقیقت هیچ شرط و قیدی نداره، به یک حقیقتی رسیدیم که واجب الوجوده. به این حقیقت رسیدیم، اون وقت مقتضا این که ما به این حقیقت رسیدیم چی میشه؟ مقتضا این است که پس واجب الوجود ممکن الوجود نیست، یه چیز روشنی. و صفات ممکن الوجود رو هم نداره، برای این که قابل جمع نیست. نمیشه بگیم هم واجب الوجوده و هم ممکن الوجوده، اینا لا یجتمع، خلف لازم میاد، اجتماع نقیزین لازم میاد. اگر شما میگید واجب وجودش، بعد بگید نه خیر ممکن الوجوده، خلف در وجوب میشه و اجتماع نقیزین میشه. شما میگید ضرورت داره وجود براش، بعد میگید ممکن الوجوده، یعنی ضرورت نداره، قابل جمع نیست که هم ضرورت داشته باشه وجود براش و هم ممکن باشه وجود براش. پس اگر واجب الوجوده، یعنی ممکن الوجود نیست، به دلیل خلف و به دلیل اینکه اجتماع نقیزه این محال است. پس واجب الوجود ممکن الوجود نیست. وقتی که ممکن الوجود نشد، صفات ممکن الوجود رو هم نداره، صفات ممکن الوجود در اونجا نیست. به تبع این که ممکن الوجود نیست، خب صفات ممکن الوجود رو هم نداره. خب صفات ممکن الوجود چیه که نداره؟ جسمیت از صفات ممکن الوجوده، ترکیب از صفات ممکن الوجوده، سنگینی، سبکی، محدودیت، اینا از صفات ممکن الوجوده، مرئی بودن، قابل رؤیت بودن، این از لوازم جسمیته، جسمیت هم از صفات ممکن الوجوده و امثال این صفات. پس صفات ممکن الوجود رو نداره. وقتی نداره صفات ممکن الوجود، همه این چیزا که میشمرن جزء لوازم و خصائص ممکن وجوده، همه اینها منفی میشه یک جا، هیچ کدوم اینها رو نداره. جوهر میگن این جنس و فصل داره و مرکب عقلی است و ترکیب مال ممکنات. واجب الوجود اگه بخواد مرکب باشه، یعنی محتاج به اجزائه، چه اجزای ذهنی و چه اجزای خارجی. پس جوهر نیست، عرض نیست، همه اینها منفی میشه، اینا همه از خواص ممکن الوجوده. بنابراین نقصان در اونجا نیست، برای اینکه نقصان مال ممکن الوجوده. واجب الوجود گفتیم کسری نداره، بی نهایت، مطلق، صرف. پس اگر جای کسری فرض بشه، این ممکنه، مربوط به ممکن الوجوده. پس نقصان در اونجا نیست، کسری در اونجا نیست. تغییر و تحول، حرکت، تکامل، رشد، اینها جز خواص ممکناته. ممکنه که نداره، خورده خورده دارا میشه و ناقص به کمالش میرسه، اما اونجا همه چی رو بالفعل داره، واجب الوجوده، یعنی هر چی میخواد هست. اونجا حالت منتظره در بین نیست. پس این که از قوه به فعل میرسیم، نداریم، خورده خورده دارا میشیم، اینها مربوط به خواص ممکنات و در باری تعالی نیست. پس وقتی که ما این سلوب رو پیدا کردیم، این سلبهای که مختلف بود عرض کردیم که سلب نقائص میشه، این سلب نقائص رو بهش رسیدیم، میگیم این نقیصه ها نیست، جسمیت نیست، ترکیب نیست، جوهر نیست، عرض نیست، سبکی نیست، سنگینی نیست، امثال ها نقصان به هیچ نحوی نیست. این نیست ها اینها ملازم میشه. این نیست ها ملازم با چیه؟ با وجدانه. وجدان چی؟ وجدان کمالات. از راه این سلب ها ما به وجدان میرسیم، به ثبوت میرسیم، از این صفات سلبیه منتهی میشیم به ثبوتیه، میگیم پس دارد، هرچه که کمال است دارد، چون اگه نداشته باشه نقصانه. نقصان هم جزو خواص و خصائص ممکناته و بنا شد که نه ممکن باشه و نه خصائص ممکنات رو داشته باشه. پس وقتی خصائص ممکنات رو نداره، نقصان نداره. حالا علم داشته باشه یا نداشته باشه، سوال، علم داشته باشه یا نداشته باشه نقصانه یا نه؟ بگیم نقصان است. پس علم دارد. قدرت داشته باشه یا نداشته باشه، نداشته باشه نقصان است یا نه؟ بگیم نقصان است. پس باید قدرت داشته باشه. اراده و اختیار اگر نباشه و مجبور باشه، بی اختیار فاعل بخواد باشه، نقصان یا نه؟ میگیم نقصان است. پس نقصان که در واجب نیست، نقصان جز به خصائص ممکناته. پس بنابراین باید داشته باشه، اراده و اختیار داشته باشه. تمام صفات ثبوتیه یک جا در مبدأ متعال ثابت میشه. از همین راه عمده اینه که ما اون قدم اولی رو در اثبات ثانی خوب برداشته باشیم و محکم کاری کرده باشیم. اگر اون قدم اول رو خوب برداشته باشیم دیگه اثبات ثانی، اثبات صفات ساده میشه برای ما. توجه کردیم؟ پس ما به وجوب رسیدیم، به صرف الوجود رسیدیم، به بی‌نهایت رسیدیم. نتیجه این که به اینها رسیدیم یعنی ضدش رو نداره، اوصاف ممکن رو نداره، اوصاف ممکنی که نداشته باشه پس صفات ثبوتیه رو داره. توجه کردید؟ این یه اجمالی بود از صفات ثبوتیه و سلبیه. حالا میخوایم خورده خورده وارد بحث بشیم. بحث اولی که اون ممکنه لغیر منافات نداره، اون وجوب لغیره، بس ما در وجوب ذاتیه. وجوب لغیره که هر معلولی اند وجود علتش وجوب غیری داره. واجب الوجود لغیره ممکنه وجود لذاته بشه، ولی واجب الوجود لذاته دیگه نمیشه ممکنه وجود لذاته بشه. دقت کردین؟ اگه چیزی لذاته یعنی خود به خود وجوب وجود داشت، ضرورت داشت وجودش، این دیگه نمیشه که خود به خودم ممکن الوجود باشه، قابل جمع نیست، یا خلفه یا اجتماع نقیزه. اینه اگه طرف میگه ضرورت داره، اگه طرف میگه ضرورت نداره. ولی در ممکنات ممکن ممکنون لذاته، ولی واجبون لغیره، نه واجب لذاته. اون قابل جمعه. هر ممکنی اند وجود اسبابه، اند وجود علله، وجوب وجود پیدا میکنه. یعنی تا علت هست اینم باید باشه، علت که رفت اینم میره، به این ترتیبه. بنابراین حالا بحثی که در اینجا ما شروع میکنیم، این بحث اینه که صفاتی که ما داریم، میگیم صفات بر دو قسمه. یک، صفات ثبوتیه. دو، صفات سلبیه. خب صفات ثبوتیه خودش منقسم میشه به دو قسم. صفات ثبوتیه دو قسمه. قسم اول ثبوتیه ذاتیه، قسم دوم ثبوتیه فعلیه. خب ثبوتیه ذاتیه چیه؟ تعریفی که کردن در ثبوتیه ذاتیه گفتن اونی که ذات تنهای باری تعالی کفایت میکنه از برای انتزاع این صفت، این میشه صفت ذاتی. مثل چی؟ مثل حیات. حیات باری تعالی که میگیم انهو حیون، انهو تعالی حیون، این حیون که میگیم کاری به غیر ما نداریم، کاری به خلق و مخلوقات و جلوه و این حرفا نداریم، خود ذاتو در نظر میگیریم، ذات باری تعالی، میگیم انهو حیون. غیر ذات هیچ منظور نیست. پس بنابراین این میشه صفت ذاتی. و اما اگر اینجور نبود، احتیاج داشت به این که غیر خدا ملاحظه بشه تا این صفت عنوان بشه و انتزاع بشه. مثلا مثل چی؟ مثل رازقیت. خدا میگیم رازق است، روزی دهنده است. در انتزاع این رازقیت شما نمیتونید تنها نظرتون به ذات باری تعالی باشه و قطع نظر از ما سوای او بگید خدا رازقه، این معنا نداره. باید پای غیر در میون باشه. پای غیرم که در میون باشه، رازقی در نظر بگیرید اول، روزی خار، و یک رزقی رو هم در نظر بگیرید، مواد غذایی که احتیاج به اونها داره، اون وقت بگید که این روزی خار که احتیاج داره به این رزق و مواد غذایی، این یک کسی لازم داره که این رزق رو به این برسونه و اون خداست، او رازقه که به هر وسیله شده، به اسباب ظاهریه یا به اسباب باطنیه، این روزی رو به این فرد میرسونه، میشه رازق. پس این صفات فعلیه گذشته از ذات، میبینیم احتیاج پیدا کردیم به غیر ذات که فعل رو در نظر بگیریم، خلق رو در نظر بگیریم، رزق رو، مرتزق رو در نظر بگیریم، وقت بگیم خدا رازق است، یا میگیم خدا غافر است، بخشنده است، گناه رو میبخشه. اینجا ما تنها ذات رو نمیتونیم در نظر بگیریم، بلکه احتیاج داریم به اینکه چیزهای دیگر رو در نظر بگیریم. باید اول بگیم که یک احکامی هست، تکالیفی هست، و بعد بگیم انسان مخالفت میکنه گاهی این تکالیف رو، طغیان میکنه، تمرد میکنه، پس عصیان محقق میشه. بعد از ملاحظه این دو مقدمه، وقت بگیم عصیان که محقق شد، این احتیاج به غفران داره، اون وقت خدا این عاصی رو موقعی که ندامت پیدا کرد، توبه کرد، یا به هر شرایطی این عاصی رو میامرزه، میشه غافر. پس صفات ثبوتیه دو قسم میشه، یه قسم از صفات هست که ذاتیه، یه قسم از صفات هست فعلیه. تعریف ذاتیه هم اون شد که برای انتزاعش ما احتیاج به غیر ذات نداریم. حالا از صفاتی که اینجورن کدومان؟ انهو حیون، انهو عالمون، و انهو قادرون. اینا از صفات ذاتیه است که خدا در قدرتش چه مخلوقات باشن چه نباشن قدرت داره، میتونه به وجود بیاره. و خدا چه مخلوقات باشن یا نباشن، عالم به همه چیز. پس عالمیت، قادریت و حیات داشتن، اینا جزء صفات ذاتی حقه. اما رازقیت، غافریت، رحیمیت، رحمانیت، اینا جزء صفات فعلی حقه. ملاکش هم همونیست که عرض شد، که در ذاتی از ذات اخذ میشه، در فعلی اون پای غیر در میون بعد بیاد، در انتزاع که میخوایم انتزاع صفت بکنیم. اینجوره علم حضوری ذاتی ما داریم میگیم، نه علم فعلی. مثلا یه مهندسی قبل از این که میخواد طرح یک مسجدی رو بده، این عالم به اون مسجدی است که میخواد بسازه یا نه؟ و هنوز هم مسجد رو نساخته، اول فکرشو میکنه عالمه، بعدا شروع میکنه مسجد ساختن. قبل از این که پیاده کنه عالمه. خدای متعال هم قبل از این که جهان رو بیافرینه عالم بوده، همه نظام احسن رو میدونسته که چه نظامی بهترین نظامه، اون نظام رو میدونسته و همونطور پیاده کرده، نظام رو به وجود آورده و پیاده کرده. قبل از خلقت عالمه، قبل از خلقت قادره. بله، بعد از خلقت علم فعلی هم خدا داره، که حالا ما میرسیم انشاءالله در جایی که انشاءالله صفات رو میخواییم شرح بدیم، اونجا میرسیم که خدای متعال دو گونه علم داره، یه علم ذاتی داره، یه علم فعلی داره. اون علم فعلی البته باید در خارج مخلوقات بیان، مخلوقات باشن تا علم فعلی حق بشن. حالا کیفیتش چجوره برای بعد انشاءالله. بنابراین انتزاعشون احتیاج داره، یعنی وقتی که ما میخواییم مفهوم رازقیت رو انتزاع کنیم، احتیاج داره یه مرتزقی داشته باشیم یک کسی که روزی خاره داشته باشیم، یک رزق هم داشته باشیم، وقت بگیم این آقا رازقه. عیبی نداره. حالا رازق رو شما وقت میگید که غیر خداست، ما میگیم خداست. بالاخره اینا بابش باب تضایف دیگه، اشکال نداره. مرتزق البته رزق میخواد در مقابلش، یه رازقی هم میخواد. بالاخره یه چند چیز لازم داریم، مرتزق میخواییم، رزق میخواییم، رازق میخواییم. پس تنها نمیشه توجه فقط به ذات باشه. حالا رازق رو ما میگیم خداست. در خدا نمیتونیم شما بگید چشم ببندید از مرتزق و از رزق و رازقیت رو برای خدا اثبات کنید. این نمیشه. باید پای مرتزق و رزق در میون بیاد تا رازقیت انتزاع بشه و حمل بشه بر او. و این صفات فعلیه. حالا بنابراین رو این حساب این تقسیمی است که در اینجا شده. حالا یه فرقی من دیدم بعضی جاها بین صفات فعلی و صفات ذاتی گذاشتن. این فرق رو هم ببینید چه جوری است. این فرق گفتن معیار صفات ذاتی این است که خودش با نقیزش قابل جمع نیست در ذات باری تعالی. نمیتونیم بگیم انه حیون یا نعوذ بالله انه لیس بحی. نمیتونیم بگیم در خدای متعال. اگه انه حیونه دیگه حیونه، دیگه معنی نداره که انه لیس بحی معنی نداره. یا بگیم انه عالمون، از طرف دیگه بگیم انه لیس بعالم، این قابل جمع نیست. یا بگیم انه قادرون، از طرف بگیم انه لیس بقادر. اینا اگر خودش آمد اونجا دیگه نقیزش اونجا ممکن نیست بیاد. ولی در صفات فعلیه گفتن این صفات فعلیه قابل جمعه، یعنی میشه خودش و نقیزش جمع بشه به دو اعتبار. البته دو تا اعتبار هن چه؟ یعنی به این معنا انه قافرون به نسبت الی المؤمنین و انه لیس بقافر به نسبت الی المشرکین. پس می‌بینیم هم قافرون قابل صحت حمل داره و هم سلبش صحت داره به دو اعتبار. برای اینکه طرف قفران مختلف شده، اونجا مؤمنینه، میگیم انه قافرون به نسبت الی المؤمنین. اون طرف مشرکینه، خدا شرک رو نمیامرزه، لا یغفر الشرک، شرک رو نمیامرزه خدای متعال. در رازق هم همینطور ممکنه خدا بگیم نسبت به موجودین خدا رازق است. موجودین رو الان روزیشون رو میرسانه و میده، اما نسبت به معدومین که نیستن، نیامدن، نسبت به اونها رازق نیست. بالفعل نسبت به اونها رازق نیست. و همینطور چیزای دیگه از صفاتی که ما داریم، این صفات فعلیه ببینیم یه همچه امتیازی. بد نیست این کیفیتی که بعضی ها بیان فرمودن، به نظر این معرف خوبی است برای فرق بین صفات ثبوتی و ذاتیه و صفات فعلیه. این تفاوت قابل تصوره و خوبه که در اینجا بیان فرمودن. چی آقا جون؟ بله، قابل سهل میشه علی با یه اعتبار باشه که جایز نیست. برای اینکه نمیشه بگیم که یعنی مصادیق نقیز، یعنی نقیز محال نیست، نقیز محال نیست. یعنی به قطع نظر از این ارتباط و اعتبار نقیزن، با اعتبار رفع نقازت میشه. اجتماع نقیزن که نمیشه در خارج محقق بشه به این ترتیب، چون دوتا اعتباره میگه محقق میشه. ولی بالاخره در هر دوش اطلاق شده دیگه، انه قافرون و انه لیس بقافر، مثلا هر دوشو گفتیم در اینجا. اون قدر اصلا تعلق به قدرت نمیگیره، یعنی اصلا موردش نیست، جایی باید باشه که صلاحیت داشته باشه، از موردش خارج. بلندتر فهمید که من گوشم بشنوی. در کسی معدومه، اون معدوم برخه در ظرف خودش که موجود میشه. الان مثلا اولاد پس کنید دهمی که حتما هم میاد، روی این فرض بگید الان نسبتمون اولاد دهمی الان رازق نیست، صد میکنه که رازق نیست، توجه کردین؟ یا اگر اینجوره شما ممکنه قید بزنید، یه قید هم اضافه کنید، مثلا خدا رازق علم است مثلا به بعضی ها و رازق علم نیست به بعضی ها، یا در درجات روزی که میده، به درجات روزی میده دیگه، بعضی رو بیشتر میده بعضی رو کمتر میده، تقدیراتی هست دیگه، تقدیراتی که نمیشه منکر شد. خب میگیم به یکی روزی بیشتر داده، به دیگری روزی بیشتر نداده، قابل تصوره. اگه اونجا هم باز میفهمید اشکال هست، میتونیم به این صورت بگیم که یه قید دیگه اضافه میکنیم بهش، میگیم با این خصوصیت که به این روزی داده، این خصوصیت رو به دیگری نداده، مانعی نداره. در رازق همیشه اینجور فرض کنیم.
بله
خب درسته، ولی بالاخره این یک راه ساده تر و راه روشن تریست از این جهت. حالا منشأش پای غیرم در میون باشه اشکال نداره، بالاخره منشأ اعتبار غیره دیگه، غیر هست که این اعتبار رو میکنن، ایرادی نداره. بنابراین روی این حساب این تا اینجایی میرسیم. حالا این صفات ثبوتیه که شد اعم از صفات ذاتیه و صفات فعلیه، متکلمین از شیعه و عامه و همچنین فلاسفه، اینا یه تعدادی از صفات رو بیان کردن، مثلا حدود 8 صفت در کلام بیان شده از صفات ثبوتیه. ولی آیا این بحث هست که این صفات ثبوتیه مبدأ تعالی منحصر به همین 8 صفته که در کلام ذکر شده، در فلسفه هم جسه گریخته یه مقداری کمتر مثلا بیان شده، یا نه بیشتر از اینها؟ گفتن صفات باری تعالی خیلی بیشتر از این هاست، از 1000 هم متجاوز صفات باری تعالی. برای خدا اسماء حسنا هست، صفات حسنا هست، اختصاص به اینها نداره. پس چطور اینا آمدن نسبت به این 8 رو بیان کردن، اختصار کردن به این تعداد؟ اینه در جواب گفتن اینا خواستن که مرجع اصلی صفات رو بیان کنن، ولی هر کدوم از این صفات ها ممکنه مشتقاتی داشته باشه و فرعیاتی داشته باشه. نظر به فرعیات قادرون، مختارون، حیون، مدرکون، سمیعون، بصیرون، قدیمون، متکلمون، صادقون. این چند صفت، چند شد اینا؟ بله، که بعضش اضافه شد، مثلا بله بعضش اضافه شد که این صفاتی که در اینجا آمده ملاحظه میکنید بعض از این صفات صفات ذاتیه است. اینا همه ثبوتی بود. عالمون، قادرون، مختارون، حیون، مدرکون، سمیعون، بصیرون، قدیمون، مثلا متکلمون، صادقون و امثال اینها، اینا همه ثبوتی، توش نفی سلبی چیزی نیست. ولیکن بعض اینها ذاتیه و بعض اینها فعلیه. عالمون صفت ذاتی است، قادرون صفت ذاتی است، مختارون صفت ذاتی است، مدرکون اینم برمیگردونیم به ذاتی، حالا در جای خودش بیان میکنیم. مدرکون، سمیعون، بصیرون، این ستا یکیه که مدرکون، سمیعون، بصیرون یعنی عالمون بالمسموعات، عالمون بالمبصرات. این که میگیم سمیع است یعنی خدا به مبصرات، دیدنی ها عالم است، ولی نه اینکه چشمی باشه و با چشم با ابزار مثلا ادراکی خدا مبصرات رو ببینه. نه، علم به مبصرات داره، باید برگرده به علم. پس جدای از علم نمیشه، همون علم میشه. عالمون بالمبصرات، عالمون بالمسموعات، عالم به مسموعات. قدیمون، خدا قدیمه یعنی سابقه عدم نداره، هرچه جلو بری وجوده، تقاضای خود ضرورت وجود اینجوره که سابقه عدم نداره، چنان که نسبت به استقبال و آینده هم لحوق عدم نداره، نمیشه عدم بهش برسه، امکان عدم براش نیست. به اعتبار سابق میگیم قدیم ازلی، به اعتبار لاحق میگیم ابدی، رو هم رفتش میگیم سرمدی. سرمدی یعنی نه اول داره نه آخر داره، به طوری که سابقه عدم داشته باشه ابتداعا یا نهایتا لحوق عدم داشته باشه اینجور نیست. متکلمون میگیم خدا قدرت داره که ایجاد کلام کند. خب در اینجا این قدرت داره بر ایجاد کلام، این چه صفتیه؟ صفت فعلی. اگه به قدرت برگردونیم بگیم قدرت داره ایجاد کلام کند، این صفت ذاتیه، میگیم قدرت داره ایجاد کلام کند. اما اگر میگید نه، موجد کلام است، کلام رو احداث کرد، احداث کلام کرد، کلام رو در اون شجره که با حضرت موسی شروع کرد به صحبت کردن ایجاد کلام کرد، این کلام میشه صفت فعلی، صفت فعلی حق متکلمون. صادق هم که میگیم وصف کلامه، یعنی خدا در کلام اخباریش صادقه، وقتی حرف میزنه راست حرف میزنه، اینجور نیست که توش خلافگویی باشه. البته در کلمات اخباری، وصف کلمات اخباریست، چون کلام دو جوره، یه وقت انشایی متصف به صدق و کذب نمیشه، ولی اخباری متصف به صدق و کذب میشه، و کلام خدا صدق یعنی کلام اخباریش، و خدا هم به این اعتبار صادقه. و صفات دیگه هم که در اینجا خب میشه اینها هم اضافه کرد، که عرض کردم در اضافه دیگه نهایت نمیشه قائل شد به 8 و 10 تا و این تعدادهای مذکور، نمیشه مطابق اینها گفت. خب خدا رازق است، خدا قافر است، رب است، مدبر است، همه اینا جزء صفات فعله. ربوبیت جزء صفات فعله، مدیریت جزء صفات فعله، رازقیت جزء صفات فعله. پس خلاصه این یک فهرست کوتاه از صفات ثبوتی و عرضم کردیم که یه قسمش ذاتیه و یه قسمش فعلی. بله، جزء صفات فعلی، وصف کلامه، وصف این کلام حق صدقه و خودش هم صادقه در این کلام، که این کلامی که به کار میبره و میگه. خب حالا دلیل اجمالی برای این صفات، این صفات ثبوتیه، دلیل اجمالی از همون بیاناتی که در ابتدای عرایزم کردم روشن میشه که خلاصش این میشه. دلیل اجمالی بر این که خدای متعال متصف به صفات کمالیه هست، یعنی که خدا فرض شد کمال مطلقه، فرض شد بی‌نهایته. اگر بنا بشه که خدا علم نداشته باشه، این خلف بی‌نهایت بودنشه، خلف مطلق بودنشه، خلف کمال مطلق بودنشه. پس باید این صفات رو داشته باشه، صفات ثبوتیه کمالیه رو باید داشته باشه. پس دلیل اجمالی ما این است که خدا کمال مطلقه و صرف الوجوده و کل الوجوده و ممکن نیست. اگر ما گفتیم صرف الوجوده و کل الوجوده و کمال مطلقه، ممکن نیست کسری داشته باشه، نمیشه کسری داشته باشه. و الا اگه بخوایم فرض کسری بکنیم، این فرض مساویست با خلف، یعنی خلف در وجوب ذاتی و کمال بی‌نهایت اوست. و ما رسیدیم طبق اون براهین گذشته به کمال بی‌نهایت رسیدیم، پس باید بنابراین این صفات کمالیه رو داشته باشه. و اما اجمال صفات سلبی، صفات سلبی رو که ملاحظه میکنیم، میگیم خدای متعال لیس به مرکب، لیس به جسم، ولا جوهر، ولا عرض. خدا مرکب نیست، جسم نیست، جوهر نیست، عرض نیست، ولا فی جهتین، در جهت و سمت قرار نگرفته. نمیتونیم بگیم در عرشه، نمیتونیم بگیم در شماله، در جنوبه، نمیتونیم بگیم. جهت نداره خدای متعال، مرئی نیست، لذت و الم اونجا تصور نداره که از یه چیزی یه حالتی درش به وجود بیاد که از اون حالت لذت ببره یا از اون حالت درد بکشه. خوشی و درد در اونجا نیست، انفعال در اونجا نیست، کف ندارد. کف یعنی چه؟ یعنی مماثل، مماثل ندارد، شریک ندارد، محتاج به غیر نیست، نه در ذاتش و نه در صفاتش. بله، انفعال یعنی تأثرپذیر نیست، نمیشه یه عامل خارجی در او اثر بذاره که باعث این بشه که مثلا در او یه حالتی وجود بیاد، حالت تأثر، حالت مثلا غم، حالت نشاط، سرعت، اینجور چیزا که معمولا در ما منفعلیم. معمولا این اسباب مادی جهانی در وجود ما علی دوام اثر میذاره، حرارتش اثر میذاره، برورتش، سرماش اثر میذاره، همه چیش اثر میذاره. اونجا این آثار نیست، انفعال پذیر نیست، یعنی تأثر پذیر نیست.
بله،
نه این حالا ما میرسیم. اینا رو از امام علیه السلام سوال کردن، فرمودن جزا خدا میده، حب و بغض و اینا رو بعد برگردونیم به جزا، و تعلیل فرمودن به همین که تأثر پذیر نیست. در خود روایات هم اینا بعد برگرده. البته ما ظواهری داریم که این ظواهر رو بعد به قرینه قطعیه عقلیه طبق راهنمایی خود اهل بیت از اینا دست برداریم. مثلا و جا عرب و کول ملک و صفن صفا، و اگه ما خواهیم ظاهر شما بگیریم چی میشه؟ جسم میشه دیگه. یعنی ملائکه صف زدن مثل یه پادشاه ظاهری، خدا هم از میونه ملائکه شروع کرد به اومدن. اینجوری که ما نمیتونیم، خب این جسمیت میشه، حرکت میشه، اصلا با وجوب وجود با برهان نمیسازی، با سایر آیات هم نمیسازی. ان الله علی کل شیء محیط، این اگه محاط بشه که دیگه محیط نیست. ما ناچاریم از بعض ظواهر به حکم بعض آیات دیگه، به حکم قرائن قطعیه عقلیه از اونها دست برداریم، جور دیگه معنا کنیم. خود اهل بیت این کاری کردن، راجب بغض این کاری کردن، راجب و چیزای دیگه این کاری کردن، که حالا به مناسبت اگه پیش اومد بعض بیانات و ارشادات و تنبیهات اونا رو هم عرض میکنیم. به هر صورت این هم اجمال صفاتی که لیس به محدود و لیس له صفات زائده علی ذاته، خدا صفات زائده بر ذات نداره. نمیشه بگیم این جزءش ذاته، این جزءش علمه، این جزءش قدرته، این جزءش حیاته. ترکیب در اونجا نیست، اونجا صفات زائده نیست، همش عین ذاته. فهرست میخونیم حالا، ولا یجوز ان یکون مسبوقا بالعدم، اونجا سابقه عدم نیست، ملحوق به عدم هم نیست. لا یفعل القبیح، قبیح رو انجام نمیده، ظالم نیست، ظلم نمیکنه، و غیر اینها از این صفات سلبیه. دلیل اجمالی ما بر این صفات سلبیه، دلیل اجمالی ما چیه بر این صفات سلبیه؟ این است که این صفات سلبیه همه شکایت از نقص میکنه، نقص و حاجت و عجز میکنه. وقتی شما طبق اون براهین سابق رسیدید به موجودی که عین قدرته، عین تواناییه، نقص نداره، کمال مطلقه، نمیشه این صفات در او باشه. توجه کردین؟ حالا انشاءالله بقیه مطالب بعدن. صلی الله علیه و محمد و آل محمد.